أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلينا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثر این بود که مرحوم آقای خویی فرموده بودن که در بحث انحصار زکات به موارد نهگانه و عدم انحصار هم شبیه همین بحثی که در مال و تجاره هست مطرحه، ولی در اونجا یک روایت خاصی وجود داره که اون روایت خاص اقتضا میکنه که ما بتوانیم بین نفی و اثبات جمع کنیم، و اون کاشف از اینه که این نفی و اثبات به هر حال مراد از اثبات استحباب زکات هست و مراد از نفی عدم وجوب. اونم روایت علی ابن مهذیار هست که در روایت علی ابن مهذیار امام علیه السلام هر دو دفتر روایات رو تصدیق کرده و فرموده هم روایت هایی که زکات رو به نحوه مطلق جعل کرده، هم روایات های دیگه هر دو دفتر صحیح هستن. خب اگر بخواد هر دو دفتر روایت صحیح باشه، باید حمله به استحباب کرد. این چکیده فرمایش مرحوم آقای خویی هست. اینجا قبل از این که وارد بحث مرحوم آقای خویی بشم، یه نکته ای رو تذکر بدم بد نیست. اون اینه که مرحوم آقای روحانی تو کتاب زکاتشون نسبت به این روایت علی ابن مهذیار می‌فرمایند این روایت مضطرب است و یک نوع اضطراب در متن در مورد این روایت قائل شدند و کنه از این روایت از بعضی جهاتش استفاده میشه یه روایت، از بعضی جهات استفاده میشه چند تا روایت امثال اینها، در وسط متن وقعت تکرار شده امثال اینها، اینجوری اشکال رو مطرح کردن. حالا یه بار دیگه روایت رو میخونم، با این دید روایت نگاه کنید، یه قدری صحبت بکنیم، بعد وارد بحث اصلیمون بشیم. میگه قرأت و فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابل سیدو علی ابن مهذیار قال قرأت و فی کتاب عبدالله ابن محمد الا عبدالحسن علیه السلام. این عبدالله ابن محمد این که کی هست شاید خیلی روشن نباشه، به احتمال زیاد مراد عبدالله ابن محمد حزینی اهوازی است و مراد از عبدالحسن هم عبدالحسن حادی علیه السلام هست، ولی حالا خیلی مهم نیست ما مرادو بتونیم تشخیص بدیم یا نتونیم تشخیص بدیم، چون علی ابن مهذیار خودش داره نامه عبدالله ابن محمد به امام هادی علیه السلام و جواب امام علیه السلام رو نقل میکنه. عبدالله ابن محمد تو تسلسل اسناد واقع نیست، به خاطر همین مرحوم آقای خویی تعبیر میکنن صحیحه علی ابن مهذیار، چون به هر حال اون عبدالله ابن محمد اثبات وثاقتش خالی از صعوبت نیست. جوئل تو فداک روین ابی عبدالله علیه السلام انه قال وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعت اشیاء الحنت و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضه و الغنم و البقر و الابل و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله اما سوا ذلک. یه نکته در مورد این وضع رسول الله عرض بکنم، تعبیر وضع رو دو گونه حکم پیغمبر داشتند، حکمی که مربوط به پیغمبر هست. یکی پیغمبر حق تشریع داشتند، از روایات ما استفاده میشه پیغمبر حق تشریع داشتند، احکام ثابته جعل میکردند. تو روایات هست دو رکعت اول نماز رو خداوند جعل کرده، رکعت سوم و چهارم از مجعولات پیغمبر هست، و بین مجعولات مستقیم خداوند که فریضه نام داره و مجعولات غیر مستقیم تفاوت‌هایی هست. یکی از این تفاوت‌ها اینه که در مجعولات مستقیم احیاناً یقین معتبره و جزم معتبره، شک درش راه نداره. در رکعت اول و دوم اگر انسان شک بکنه روایت باطله، ولی سوم و چهارم باطل نیست، یک راه حلایی برای حل مشکلش جعل شده. این به خاطر به هر حال یک نوع اهمیتی که مجعولات اولیه خداوند و از مجعولات ثانویه خداوند که سنت نام گرفته داره. این یه جور جعل هایی هست. یه جور جعل ها، جعل به عنوان حکم سلطانی، حکم سلطانی به عنوان یک والی و سلطان که خب یک حکم موقتی رو احیانا جعل می کردن، حکمایی که در جنگ ها می دادن همین جور بوده، حکمایی که این خب یک شأن دیگه ای از پیغمبر هست. اونی که تو این روایت هست و از رسول الله حکم سلطانی نیست، حکم دائمیه. به خاطر همین عفوی که پیغمبرم کرده عفو دائمیه. اینی که عرض کنم خدمت شما، راوی وقتی ادامه روایت رو هم ملاحظه بفرمایید، در ادامه روایت این که تو کلام بعضی ها دیدم که برای جمع بین روایات به بحث حکم سلطانی و اون بحثا وارد شده، اصلا ربطی به این روایت بحث ما نداره. اونی که اینجا هست این حکم سنت به معنای حکم دائمی مجعول از طرف پیغمبر، یعنی حکمی که فقط در زمان پیغمبر نیست، مال زمانهای بعد هم هست. و اینی که امام علیه السلام وقتی راوی میگه که ما اموال دیگه داریم، میگه پیغمبر عفو کرده، میگه چی داری میگی، میگه چه حرفی داری میزنی، یعنی این حکم دائمیه. البته اصلا حیثی که امام علیه السلام روش تکیه داره این جهتش نیست که دائمیه یا موقتیه، ولی به عنوان یک عمل مفروض که این حکم دائمیه بحث رو دنبال میکنه که وقتی پیغمبر عفو کرده دیگه دنبال چی هستی، این حرفای اضافی چیه؟ اون حکمی سلطانیه، یعنی اون حکمی که امیرالمومنین قرار داده بوده سلطانیه، یعنی بله بله میشه روش حکم سلطانی قرار داده بشه، ولی بحث اینه که اون جعل و وضعی که اینجا هست، جعل و وضع عرض کنم خدمت شما، جعل و وضعی که اینجا هست جعل و وضع دائمیه. این عفوی که اینجا شده از خود روایات این برداشت میشه که نه، حالا اینجوری تعبیر بکنم که نه، پیغمبر عفو کرده است و هیچ گونه حکم سلطانی بعد از اون هم صادر نشده است. در واقع محصلش این هست که بنابراین مجرد این که این خودش معناش اینه که اون ائمه علیهم السلام هیچ گونه حکم سلطان، البته حکم سلطانی اینم عرض بکنم، حکم سلطانی در مورد ائمه در جایی که اقتدار ندارن حکم سلطانی هم معنا نداره اصلا، حکم سلطانی اصلا معنا نداره. و اونم که تفویض به ائمه شده در اینا، ببینید یک مقامی ائمه دارن به نام مقام تشریع، یعنی همون شأنی که پیغمبر داره، تشریع یعنی ولایت تشریعی که داره به ائمه هم منتقل شده. حالا ائمه آیا اعمال کردن یا اعمال نکردن اون خب یه بحث دیگه است، ولی خب روایت‌های متعدد داریم که همون شأن پیغمبر در جواز تشریع برای ائمه هم ثابت است. پیغمبر تشریع هم کرده، مصادیق تشریعش هم مفصل تو روایات ما داریم، یکی دوتا هم نیست، خیلی موارد متعدد و تفاوت‌هایی که بین سنت و فریضه وجود داره. لا تنقض سنت الفریضه از این احکام این مطلب هست، نمیدونم تفاوت‌های مختلفی که در تفاوت‌ها نه اینکه به صورت دائمی باشه، در احکام مختلف تفاوت‌های مختلفی به جهت سنت و فریضه بودن در مورد احکام قرار داده شده است. اما بحث حکم سلطانی، خب ممکنه امام علیه السلام در یک زمان در دایره تشیع احیانا بعضی جا مثلا امام جواد علیه السلام یک خمسی دارن که در سال میگن در همین امسال فقط من یک از باب خمس سال یک دوازدهمه، یعنی به مقدار یک دوازدهم خمس رو به مقدار ده. یعنی در واقع اون عفوی که در مورد خمس در اون زمان بوده در اون سال اون عفو رو نسبت به یک دوازدهمشون انجام ندادن، یا خود عفو خمسی که در عصر غیبت احیانا نسبت به مناکه و مکاسب وجود داشته با اون بحثایی که اونجا هست، اون هم یکی از وجوه جمعی که بین اون روایت هست حکم سلطانی موقتی اینها هست. ولی در این روایات استفاده میشه که یه همچه حکم سلطانی در مسئله زکات وجود نداره، به خصوص زکات از چیزهایی بوده که اصلا ائمه وارد این مسئله نمی شدن چون از شونات حکومتی بوده، این حاکمان زکات رو می گرفتن، ورود ائمه در این بحث ها به معنای اعلام حکومت در واقع یک نوع ادعای حکومت کردن بوده. و اینی که اصلا یکی از اعتراضاتی که به ائمه گاهی اوقات می کردن که ائمه پول براشون میاد، پول جمع می کنند، این پول جمع می کنند این همین اموال مالیات هایی که به حکومت ها داده میشه، که نه این مالیات ها رو دارن به امام میدن و امام مدعی هست که من حاکم هستم، مالیات ها رو باید پیش من بیارید و از این صحبت ها. حالا
احکام سلطانی مختص به ائمه
حالا اون را بحث دیگه است، حالا من وارد اون بحثش نمیخوام بشم، اون یک بحث دیگه ای که احکام سلطانی محدودش چی است و اینا.
اینکه
تقریبا خلاف
اجماع
که معصومین
ما جواز تشریع دارن این درست نیست؟
معصومین ما مطمئنن نه چیز تشریع دارن، جواز تشریع دارن، حق تشریع داشته دارن معصومین، از جد روایات خیلی مسلمه. اینکه عملا تشریع کردن یا نه اون یه حرف دیگه است، شاید شاهد روشنی برای اینکه از این حقشون استفاده کرده باشن و تشریع به ائمه نسبت داده شده باشه شاید درست نباشه، حالا اون یه بحثش در جای خودش. بعد از هم این مطلب هست که این وضع رسول الله و عفا از این استفاده میشه که خداوند اصل زکات رو خذ من اموالهم صدقه به پیغمبر فرموده، پیغمبر تعیین کرده که این اموالهم صدقه، این اموالی که هست چه مقدار هست، وضع رسول الله این ظاهرش اینه که مربوط اطیع الله و اطیع رسول هم مربوط به اطاعت پیغمبر در احکام ثابته به عنوان سنت هست و هم در احکام ولایی، در هر دوش اطیع رسول میاد. خب فقال له القائل عندنا شیء کثیر یکون از افضلک، فقال ما هو، فقال له الارز، یا بازم نشد نگاه کنم ببینم تلفظ دقیقش چی چی،
ارز
هر چی گفتیم درسته، گفته بود کدام درسته یا کدام، گفته هیچ کدام. حالا فقال ابو عبد الله علیه السلام اقول لك ان رسول الله صلی الله علیه و آله وضع زکات الا تسعه اشیاء و عفا اما سوا ذلك، به تقول عندنا ارز و عندنا ذره و قد کارت ذره الا عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، میگه من میگم که پیغمبر فقط بر اینا چیز کرده و از بقیه عفو کرده، تو میگی ما ذره چیز داریم، ارز داریم، حالا ذره که بوده یکن، نه حالا ارز هم زمان پیغمبر نبوده باشه چیزهای دیگه بوده، که نه حضرت میخواد بگه این حکمش حکم حقیقیه، مربوط به اون چیزهایی که زمان پیغمبر بوده نیست، اون چیزهایی هست که به طور کلی پیغمبر در غلات، چه غلاتی که بعد از این هم اگر غلات بیاد در اونها هم عفو کرده، که همه اینا نشانگر اینه که این عفو سلطانی نیست و از وضع سلطانی نیست و جعل دائمی هست، و هرچند ائمه علیهم السلام می توانستند برخلاف اون هم جعل بکنن و نکردند.
اون اگه باشی که دیگه
نه اونشو نمیخوام بگم حتما حق تشریع موقت دارن، حق تشریع دائم دارن، همه اینها رو دارن، ولی میخوام بگم در این مورد به هر حال چه حق تشریع دائم چه حق تشریع موقت رو انجام ندادن. بس اینه. فوقت علیه السلام کذالک هو و زکات علی کل ما کیل به سا و کتب عبدالله و روا غیر هذا الرجل عن ابي عبد الله عليه السلام انه سأل عن الهبوب. این و روا غیر هذا الرجل ازش استفاده میشه که نه این مکتوب و اون مکتوب قبلی یک مکتوب بوده، ادامه هم بوده، که قبلیشون بوده که روی عن ابي عبد الله عليه السلام ها کذا و روا غیر هذا الرجل، کس دیگه هم البته اسم اون رجل رو نبرده ولی رواقی رو حاضر رجل نبی عبدالله علیه السلام انهو سعله عن الهبوب فقال و ماهیه فقال السمسم و الارز و الاروز و دخن و کل هذا غله کل هنت و شعیر فقال ابو عبدالله علیه السلام فی الهبوب کلها و روزی ایزن نبی عبدالله علیه السلام انهو قال کل ما دخل الغفیس و یجی مجل هنت و شعیر و التمر و الزبیر قال فاخبرني جوهل فرك هل على حال هذا العروس وما اشبهه من الهبوب الهمه والادف الزكاه فوقع عليه السلام صدق و يصدق الزكاه في كل شيء كيل. خب ببینید لحن عبارت استفاده میشه که نه اینا مکتوبات یک مکتوب بوده ولی وسط این مکتوبات دو جا کلام امام علیه السلام نقل شده، وقتا نمیدونم قال الامام علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام، وقت علیه السلام، اینا چیه؟ این یعنی بالاخره یه روایت دو روایت امثال این. این رو به عنوان اضطراب روایت مرحوم روحانی ذکر کرده، ولی این اعتراض ناشی از عدم شناخت اصلا جایگاه توقیعاته. توقیعات، اصل توقیع تأییدیه، یه خطی یا دو خطی که سلاطین می نوشتن در مورد یک، بس فرض کنید یک حکم سلطانی که صادر می شد، یک فرمان سلطانی، پایین فرمان یه خط که اون سلطان فرمان رو کاتب یاد می نوشته، بعد پایین اون یه خطی مثلا گاهی اوقات اون سلطان یه چیزی می نوشته مهر می کرده. توقی اصلش اون یه خطه. توقی به معنی امضا یا توشیح یک فرمان هست. اصل معنای توقی اینه. از این اصطلاح توقی که یک اصطلاح دیوانی هست و در دستگاه های حکومت رایج بوده، اصطلاح توقیع ائمه علیهم السلام گرفته شده و اون به معنای این که سوالاتی که میپرسیدن ائمه علیهم السلام پاسخ اون سوالات رو میدادن. اینها خیلی وقتا توقیعات یک نامه که می نوشتن جای خالی میگذاشتن در مورد چیزها، اونجاها رو پر میکردن. سوال توقیع، سوال توقیع، سوال توقیع. مثلا توقیعی که شما در مورد محمد ابن عبدالله ابن جعفر همگری در غیبت شیخ طوسی ببینید، سوال از توقیع، از سوال از توقیع، هم یک نامه واحده ولی یه جای خالی می‌ذاشتن که امام علیه السلام اینجا رو پر کنه، اینجا رو پر کنه. این هم راوی روایت‌های مختلف رو از امام علیه السلام سوال کرده، یه جای خالی گذاشته که امام علیه السلام نظرش رو در مورد این روایات ابراز بداره. در اون بین ها معمولا هم خیلی وقتا توقیعات به صورت توماری بوده، یعنی نوشتجات، اصطلاحا تومار رو بهش میگفتن، مدرج یا درج. درج این چیزی بوده لوله میشده، یک ورقه دراز بوده، بعد فرض کن سوالات رو می نوشتن، پاسخ امام زیلش، سوالات، پاسخ امام زیلش، سوالات، پاسخ امام زیلش، اینجوری معمولا بوده. توقی به اعتبار اینی که کنه توشیحی که امام علیه السلام نسبت به اون سوالات میکنه، طوق یک نوع احترام درش خوابیده، کسی که یک نوع بزرگی داره نسبت به اون. البته بعدن طوق یک مفهوم عامی هم پیدا کرده که دیگه تمام نامه هایی که از طرف حضرت معصومی علیه السلام به خصوص در چیزهای اخیر و از زمان امام جواد علیه السلام به خصوص تا ائمه بعدی، تمام نامه هایی که از ولو نامه های ابتدایی که در پاسخ سوال نبوده، مفهوم عام توقی رو پیدا کرده. ولی اصل توقی اون یا چیزهایی هست که در ذیل سوالات یا در ذیل درخواست ها نوشته می شده و این هیچ چیزی نداره، چند تا سوال، یک سوال واحده، یعنی یک مکاتبه واحد هست، ولی این مکاتبه واحد در جاهای مختلفش جای خالی وجود داشته و امام علیه السلام در ذیل هر روایتی نظر مبارکشون رو نسبت به اون روایت بیان فرمودن. این هیچ گونه به اصطلاح تناقضی، اضطرابی اصلا درش دیده نیست، این مشکلی اصلا نداره. ولی اون نکته‌ای که اینجا هست که مرحوم آقای خویرون تکیه میکنند، ایشون میگن که این که امام علیه السلام، حالا بیایم کلام مرحوم آقای خویی، این که امام علیه السلام دو دسته روایت متعارض رو همه هر دوشو تصدیق کنند، این معناش اینه که خب بحث تقیه اینجا مطرح نیست، بلکه اینجا باید یک دسته روایت رو حمله بر استحباب کرد. خب ایشون اینجوری میخوان مطرح کنن. بحث من اینه، حالا اول یه نکته عرض بکنم، اون اینه که اینی که مرحوم آقای خویی میفرمایند که تصدیق روایات های متعارضین اینجا هیچ معنایی نداره مگر اینکه بگیم یک دسته روایت هاش محمول به استحباب هست، به این شکل درست نیست. به این دلیل، این نکته رو توجه، ما بحث روایت های متعارض، بحث حمله به تقیه به دو شکل هست. یکی حمله به تقیه به عنوان حمله جهتی و تصرف در جهت صدور روایات، یکی حمله به تقیه یعنی حمله بر مورد تقیه. تو به خصوص تو همین روایات بحث ما یه تعبیراتی هست که ازش کاملا استفاده میشه که ائمه علیهم السلام میخوان مورد تقیه رو بیان کنند و این خود آقای خویی هم همین رو نقل کرده. تو صحیحه ابی از بصیر هست، میگه هل فی الارض شیئون؟ فقال نعم ثم قال ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارض فیغال فیه ولیکن نو قد جعل فیه و کیف لا یکون فیه و عامت خراج العراق من و عامت خراج العراق من. ببینید این اشاره به این هست، میگه که خراجی که در عراق گرفته میشه این عام همه، میگه چطور میشه که زکات نباشه در حالی که عامه خراج اهل عراق از این هست؟ خب مگه فعل سلاطین حجت شرعیه؟ این استدلال چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مگه میشه زکات در این حبوبات نباشه در حالی که این حبوبات در عراق همه عامه زکاتش از همین حبوبات غیر غلات اربعه هست؟ این اصلا چی میخواد بگه؟ این استدلال در واقع اشاره به این میکنه که مگه امکان داره انسان زکاتشو نپردازه؟ یعنی اشاره به ظرف تقیه است، یعنی وقتی عامه اهل عراق، عامه خراج عراق از این زکاته، شما مگه میتونید اونجا زکاتتون نپردازید؟ حتما باید زکات، یعنی اشاره به این که اونم این نکته رو عرض بکنم، اینو حالا بعد من در مورد روایت توضیحی هم اینجا بدم، اون اینه که در بحث زکات در بعضی از این روایات ها که حمله به تقیه و از امثال اینا کردن، تقیه باید، خب امام علیه السلام خودش اگر بخواد تقیه بکنه باید یا مشهور بین عامه این باشه که زکات در مطلق اینها باشه، یا همچین چیزی باید باشه، یا اون شخصی که امام علیه السلام با او مرتبط هست و اینها نسبت به او تقیه کرده باشه. اینجا اینجور نیست که مشهور بین علمای عامه زکات در مطلق غلات باشه. تو مغنی ابن قدامه ببینید افراد کمی هستند که زکات در مطلق غلات قائل هستند. اکثر چیزها هستن مثل مالک، به خصوص مالک که فقیه مدینه بوده و معاصر با امام صادق علیه السلام بوده، قائل به زکات در مطلق غلات نبوده، اختصاص داده به همین غلات اربعه. حالا یه بعضی چیزها رو بعضیشون مثلا زیتون چیز میکرد، به هر حال نسبت به عرز و امثال اینها قائل به زکات نبودن، بعضی چیزها رو احیانا به زکات داخل میکردن. ولی اونی که تو مغنی ابن قدامه میگه قائل به زکات بوده دو نفر هست، قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی. این دو نفر رو مطرح میکنه که اینا قائل به نتونستم ببینم که خود ابو حنیفه نظرش در این مورد چی هست و امثال اینا. این فیه ابی بصیر من الان مراجعه نکنم من از کدوم امامه، ابی عبدالله هست، عرض کنم خدمت شما این احتمال زیاد میدم که محمد ابن حسن شیبانی و قاضی ابی یوسف اینها فقهای شاگردهای برجسته ابو حنیفه بودن که هر دوشون هم قاضی‌القضات بودند و تو دستگاه حکومتی بودند و امثال اینها، که اصلا اینها هستند که ابو حنیفه را ابو حنیفه کردند و امام اعظمش کردند. والا ابو حنیفه، البته ابو حنیفه در دوره خودش تو عراق خیلی نفوذ داشته، یعنی فتوای عامه مردم از ابو حنیفه تقلید می‌کردند، ولی حکومت پشتش نبوده، حکومت پشتش نبوده. ولی این عرض کنم قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی حکومت رو هم با اون همراه کرده، در واقع شاید خواستن از پتانسیل مردم عراق که به هر حال مقلدین ابو حنیفه بودن استفاده کنن برای پیشبرد اهداف خودشون. من احتمال زیاد میدم که ابو حنیفه و فقهای کوفه و اینها باید علل قاعده، یعنی فقهی که مجرا چیز حکومت بوده، فقهی که حکومت عملی میکرد. از خود این عامت و خراج العراق من استفاده میشه که در عراق خراجی که دریافت میشده از این چیزا خراج میگرفتن، این باید یا حکومت پشتوانه این قضیه بوده، یا به اعتبار اینکه مثلا ابو حنیفه فقیه اونها بوده اونها خودشون رو ملزم می‌دیدن که اینو پرداخت کنن و حکومت ها هم این که دیگه به نفعشون بوده، حالا چیزای دیگه به نفعشون نباشه، فتواهای ابو حنیفه اینجایی که ابو حنیفه اعتقادش این باشه نشد. میگم مراجعه کنم ببینم که ابو حنیفه صریحا فتواش در این مسئله، یعنی فقط رسیدم مغنی ابن قدامه رو ببینم. حالا اینو من نگاه میکنم بعدن عرض میکنم. اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اون اینه، تقیه‌ای که اینجا مطرح هست تقیه امام علیه السلام نیست، تقیه به عنوان تصرف در حمله بر تقیه و تصرف در جهت صدور، بلکه تقیه‌ای که اینجا ممکنه ما بگیم هست اون اینی که روایت‌های زکات در مطلق نباتات ناظر به ظرف تقیه است. یعنی میگه ابی بصیر توی که کوفی هستی و اهل عراق هستی، تو لازم هست برات زکات رو بدی، بدون اینکه ظرف تقیه است، در ظرف تقیه پرداخت زکات واجبه چون تقیه لازمه و واجب هست.
چرا امون روایت اول رو تایید کرد؟
نه حالا صبر کنید، حالا صبر کنید، صبر کنید. من میخوام عرض بکنم که این که دو دست روایات، دو دست روایات اگر هر دو دسته بخوان تصدیق بشوند الزاماً باید حمله به افتاح باب کنید، این اینجور نیست. خب ممکنه هر دو دسته روایات صحیح باشن، هر کدوم در جای خودش، یعنی در ظرف عادی، در شرایط عادی زکات در نه چیز هست، در شرایط تقیه زکات در مطلق حبوبات هست و این خودش یک جمعیه دیگه، ولو جمع دلالی امام علیه السلام هر دو دسته رو داره تایید میکنه، هر دو دسته در جای خودش ثابته. البته اینو توجه بفرمایید، خود همینی که امام علیه السلام، حالا صاحب حدایق یه له تعبیری داره، عبارت حدایق رو من بخونم، یه تعبیری داره ایشون، چند؟ 108 همین دقیقه آمد و بله همینه. ایشون میگه که ایشون میخواد میگه مما یفتن است، ایشون میگه این روایت حمله به تقیه باید کرد و مما یفتن است و به حیل ذالک صحیحت و علی ابن مهذیار المتقدمه حیث و انهو اغر سائل علا ما نقله و نبی عبدالله علیه السلام فی صدر الخبر من تخصیص الوجوب به تسعت المذکوره والعف اما سواها و انکاره علی السائل لما راجعه فی الارض. این گفت کذالک هو و ما از هازا قال از قال الله از زکات فی کل ما کیل بسا فلولم یهمل کلامه علیه السلام علی التقیه للزم التناقض بین الکلامین و هو مما یجل عنه و هازا بحمدالله ظاهر لکل ناظرن. ایشون میگه که این که امام علیه السلام این دوتا رو با هم جمع کرده است، هم گفته کذالک هو و هم گفته از زکات فی کل ما کیل بسا، این معناش اینه که باید حمله بر تقیه کرد. این چی میخواد بگه؟ در دقیقا برخلاف فرمایش آقای خویی که به همین عبارت استناد میکنه برای اینکه حمله به تقیه نباید بشه، ایشون استدلال میکنه حمله به تقیه اصلا باید بشه. من فکر میکنم ایشون همین نکته که حمله به تقیه، مرادشون حمله بر مورد تقیه است. یعنی میگه این که امام علیه السلام هر دو رو تصدیق کرده، هم میگه همین دسته درستان، همین دسته که هر کدوم در جای خودش، یکیشون در شرایط عادی هست که اون تسعت اشیا هست، یکیشون در شرایط تقیه هست که اون از زکات فی کل، یعنی علی التقیه، یعنی از زکات فی کل ما کیل بسا حکمون لزمن التقیه، لظرف التقیه. نه خود امام علیه السلام، خود امام، خب بالاخره کل مجموعه چیه امامه، یه نامه واحده.
آقا یه نامه واحد هست. این نامه امام علیه السلام میگه که این مطلب درسته، با وجودی که درسته یه مطلب دیگه هم که بعدا شما خواهید دید اونم درسته، همین درسته همون درسته.
نه
پیشبینی که زیرش نوشته شده بوده دیگه، یه مکاتبه واحده، مکاتبه واحده، کل اینا یه مکاتبه هست. امام علیه السلام، شما میگید امام علیه السلام به محضی که اونجا اونو خون نگاه نکرد بعدن چی نوشته؟
نه جواب اونو
بعدن مینویسه. نه مینویسه، خب حالا میخواد اینجا بنویسه، حالا میخواد اینجا بنویسه، اشکال داره؟ چرا؟ کی میگه در کی میگه کی میگه باید حتما اونجا فقط اونو جواب بده؟ اونجا میگه که این مطلب درسته، اون مطلبی هم که بعد اصلا سوال برای دفع این تعارضاته. سوال برای چی کرده؟ سوال برای نیست که خود اون روایت به تنهایی پاسخ داده بشه. بحث سر این هست که آیا این روایت درسته، با سایر روایات چجوری این را جمع میشه. اصلا یک سوال. امام علیه السلام فرموده که این مطلب درسته، ولی یه مطلب دیگه هم که هست اون اینه که از زکات فی کل ما کی در
استاد.
خب حالا صبر کنید من اینو توضیح میدم. اینجا اصلا تقیه امام معنا نداره، اینجا اصلا تقیه امام معنا نداره، به دلیل اینکه امام علیه السلام نمیتواند به جد تقیه دو تا کلام متناقض بگه که دقت کن بابا جون. من بگم که سوال میکنه مسح بر خفین واجب هست یا واجب نیست، امام علیه السلام بگه مسح بر خفین واجب هست و واجب نیست، تناقض‌گویی کردن حل مشکل میکنه؟ تقیه یعنی امام علیه السلام باید خلاف واقع بگه، نه متن
میفهمه اون کسی که داره میبینه که این تقیه
ای بابا.
از همین تناقض به غیر همین تناقض میفهمه.
یک کمی دقت کنید بابا، امام علیه السلام تقیه یعنی امام علیه السلام میخواد بگه من تقیه نمی کنم. کسی که تقیه میکنه که خودش تقیه بودن خودش رو نمیخواد اعلام کنه که. اگه تو مجلس یک نفر خلاف واقع هست میگه من یک کلام تقیه‌ای بذار براتون بگم، اینجوری که نیگه
بس
این شکلی. ببینید امام علیه السلام یه نکته ای رو من تو اون بحث مفاد، فرق بین مفاد تفهیمی و مفاد جدی همینو میگفتم در مواردی که مراد جدی متکلم چیز دیگری هست، اون چیزی رو که داره مراد جدی رو تفهیم نمی کنه و مراد جدی نبودن این کلام رو هم تفهیم نمی کنه. فرض کن طرف میاد از شما سوال میکنه که فلانی ها دیدید یا ندیدید، میخوان بگن اعدامش کنن در امثال اینها، شما میگی ندیدم، تقییتا دروغ میگید. ولی اگه بگید دیدم و ندیدم، این درسته؟ دیدم و میگید نه نفهمیدیم، بالاخره دیدی یا ندیدی؟ اون باید خلاف واقع بگه. ظرف زمان تقییه زمانی هست که باید انسان خلاف واقع بشه، حالا طوریتا یا کذبن، ولی اینکه به خاطر تقیه دی کلام متناقض بگه که معنا نداره. این که متناقض گفته شده این یعنی ناظر به ظرف تقیه است. اگر اون کلامی که صاحب حدائق میخواد بگه میخواد این عبارتش عبارت بدیه، عبارت قشنگ، عبارت چیز نکرده، ولی باید مراد ایشون این باشه که این ناظر به ظرف تقیه است. بل این امام علیه السلام با آوردن ولا دو تا کلام متناقض که نمیگه. پس بنابراین این که متناقض میبینید یعنی هر کدوم یه قید داره، یعنی هذا صحیحون عند الاختیار و هذا صحیحون عند التقیه، هر کدوم در جای خودش، یکیش مربوط به حکم صورت استراره، یکیش مربوط به صورت اختیار و عدم تقیه هست. این خب این بیان اگر کسی بگه اصلا خب فرمایش مرحوم آقای خویی که میفرمایند که اینجاها عرض کنم خدمت شما نمیشه حمله به تقیه کرد، خب هیچ وجهی درش به نظر نمیرسه دیگه. بله؟ آهان، حالا نکته دیگه رو من ضمیمه بکنم. اون نکته این هست که مرحوم آقای خویی میفرمایند که چون اینجا تقیه احتمال داده نمیشه، معناش اینه که امام علیه السلام دو تا کلام مرادشون از فی کل ما کیله بسا، این هست که مستحب است کیله بسا کذالک هو. خب معنای این حرف این هست که ما هم فیه زکات و هم لیس فیه زکات رو با هم جمع کردیم، تناقضی هم پیش نیامده. این همون نکته‌ای که ما عرض می‌کردیم، ممکنه در کلام واحد جمع بشه تناقض پیش نیاد. شما نهایتاً به همین مطلب رسیدید دیگه، که ممکنه این دوتا در یک کلام واحد جمع بشن، هیچ گونه تناقضی هم پیش نیاد. و حالا مگر این خود این کذالک هو و و علات عبارت چی بود؟ و زکاتو علا کل ما کذالک هو و زکاتو علا کل ما کیل بسا. یعنی امام علیه آی خویی میخوان بفرمایند که امام علیه السلام یک کلام متناقض صدر و ذیلدار تعبیر کرده. این که نیست، معناش اینه که میشود نفی و اثبات در کلام واحد جمع شود، ولی با یک قید مقدری که به هر حال حالا به هر معنایی میخوایم اینو معنا کنیم، چه به ظرف تقیه حمل کنیم که صاحب حدائق میگه، چه به استحباب حمل کنیم، به هر حال از این عبارت استفاده میشود که میشود بین نفی و اثبات جمع شود.
ولی جمع عرفی نیست، ایشون میگه جمع عرفی نیست، شاید جمع ثبوتی داشته باشه.
ایشون علتش میگه چون تناقض صدر ذیل پیش میاد.
تناقض عرفی داره؟
نه، تناقض عرفی صدر ذیل داره. آیا واقعا اینجوری است امام علیه السلام یک کلام متناقض چیزی که گفته؟ بحث من اینه که و ما رویت ادرامت اینا کسی که به کار میبره تضاد چیزی داره؟ اینجور نیست که، اینجور نیست که اینا تضاد فهمیده بشه. از خود همین میخوام بگم اینا مؤید این مطلب است. البته اینو قابل چیز هست که آقای خویی میفرمایند که اگر شاهد خارجی نداشته باشیم اینا جمع عرفی نیست و به در تناقض صدر و ذیل داره، ولی اگر شاهد خارجی داشته باشیم دیگه تناقض صدر و ذیل پیش نمیاد. این آقای خویی اینجور میخوان بفرمایند، ولی این که اون شاهد خارجی تناقض صدر و ذیل رو برطرف میکنه، این خودش خیلی حرف سنگینیه. بگیم امام علیه السلام یه کلام متناقض گفته، کلامی که عرف اینها رو متناقض میفهمن، ولی ما میدانیم که امام علیه السلام متناقض که نمیگفته، پس این کلامی که گفته متناقض نبوده. در حالی که اینجور نیست، نه، این دوتا کلام با همدیگه قابل جمع هستن و میتوانن در کنار هم قرار بگیرن. در کنار هم قرار گرفتنشان سبب میشود که هر کدام از اینها به معنای حمل شود غیر معنای دیگری، و اینم ربطی به مقام امامت و عصمت و این چیزا نداره ها. بالاخره یک متکلم عادی هم متناقض حرف نمیزنه. همین که یه متکلم عادی دیدیم که یک عبارت دو تا عبارت رو به کار برد که این عبارت به حسب ظاهر بدوی متناقض نشون میده، این خودش نشانگر این هست که از یکی از اینها اون ظهور بدویش اراده نشده. خود همین عرض کردم کنار هم قرار گرفتن دو عبارت متناقض خودش قرینه بر این میتواند باشد، بر اینکه مراد از یکی از اینها به گونه ای هست که با دیگری تضاد و تناقض نداشته باشه. حالا دیگه همین مقدار این بحث، البته ما مفصل بعدن برمیگردیم بهش میپردازیم. من همین مقدار خواستم اینجا توضیح در این مطلب بگم که از خود این روایت صحیحه علی بن معزیار استفاده میشه که این تعبیرات کذالک هو و امثال اینها اینا متناقض نیستن، جون نیست که کنار هم قرار بگیرن عرف اینها رو متناقض ببیند و امثال اینها. حالا این روایت های بحثایی داره، این صدقو هست صدقو هست، خود صدقو چه معنا هست، این روایت رو چجوری باید جمع کرد، اینا رو حالا اجازه دید بحثش رو بذاریم بعدن در همون موقعی که این بحثا رو جمع. نکته‌ای که میخوام مجموعه عرض بکنم اون اینی که حمل کردن این روایات بر استحباب خیلی حمل طبیعی هست و در مال و تجاره هم، حالا نکاتی در مورد مال و تجاره به خصوص مرحوم حاج رضا همدانی اشاره میکنن که در مورد مال سبی هم تأکید شده بر اینکه پرداخت بشه و امثال اینا، اینا با تقیه اصلا سازگار نیست،
و مجموع بحثایی که اینجا هست اون اینه که زکات در مال و تجارت مستحبه، زکات در همین عرض کنم خدمت شما مطلق غلات هم مستحبه. حالا اون مطلق غلات یه بحثای خاص دیگه داره که اجازه بدید اون بحث رو در جای خودش بحث کنیم. بنابراین ما حالا فردا میریم تو ادامه این بحث که حالا وقتی زکات در مال و تجارت طفل هم مستحبه در چه صورت مال و تجارت، در صورتی که اون رو توضیح مورد استحباب زکات در مال و تجارت طفل رو این رو روشن خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.